در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از باغ میبرند چراغانیت کنند، از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشن های زمستانیت کنند. پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کند. یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کند. ای گل گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده ارزانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای به ترس که شیطانیت کند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کند. سلام میکنم به دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، اهالی خوب سمت خدا. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروزم در این لحظات و دقایق خدمتتون رسیدیم و مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. حاجای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام و احترام و دعا و عرض ادب دارم بحضار حضرت عالی، همکاران مکرم، بینندگان معظم، و از خدای متعال میخوام با عنایات خاصه از ملت ما پذیرایی بکند، پدرها مادرها رو برای امر خطیر تربیت فرزندان موفق بکند، الهیان. عزیزان ما همه بنیانگذاران نسل صالح باشند، و مخصوصا دعای من برای جوانهای عزیز هست که از فتن آخر از زمان مسئول محفوظ بمانند
انشاءالله،
برای کارهای بزرگ، از اینکه یه ملت یه کشور رهین تلاش اونها باشه، همه عزیزان موفق باشن. و در این قوقایی که در دنیا درست شده است، انشاءالله ملت ما، کشور ما در چینش ملت ها و دولت ها در جایگاه اصلی حقیقی مناسب با شأن ملت ما، تاریخ ما، فرهنگ ما قرار بگیره، و ما رو خدای متعال در ادای دین به ملتمان و کشورمان انشاءالله موفق بکنند.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. تو این هفته های اخیر راجع به تشخص داریم صحبت میکنیم، متمایز بودن هر شخصی به هر فردی، منتهی که معیارهای این تمایز چی میتونه باشه، نگاه قرآن، پیامبر و اهل بیتشون رو حضرت آقای عاملی دارن برام میفرمایند که دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید، با دل و جان بحث شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که انسان کامل یه نشانهش این است که از برجستگی های مادی، از تفاخر، از تمایز درست کردن بین خود و دیگران، اجتناب میکند. ذائقه کسی که معرفت پیدا کرده است این نیست که اظهار بکند برخورداری های مادی و معنوی رو به رخ مردم بکشه و مرزبندی بکند و سر و گردنی خودش رو بالاتر بدوند و اون تشخص ها رو قیمت خودش بداند، چون این مثلا آرایش کذایی رو داره پس قیمتش با این بالا رفته است. اینها این تشخص ها این نشان منیت، منیت هم دره میبنده. طهارت میگم باب الابواب، طهارت توبه مرتبه از طهارت است، درها رو باز میکند. خدای متعال درهای زیادی داره که با اونها پذیرایی میکند از بندگان خودش، اما منیت که بیاد درها همه بسته میشه، چون منیت، کبر، عجب همه اینا مانع است عنایت خداست. خدا خوشش نمیاد وقتی بندش یه چیز رو که مال خودش نیست به خودش نسبت بده. میگن شکر رویت و نعمت من اللهه. شما وقتی شاکر هستید که نعمت رو به خود خدا نسبت بدید، نعمت رو به صاحب اصلی نسبت بدید، نگید که انما اوتیت و علا علم. بعضی ها میگن انما اوتیت و علا علم،
نگاه قارونی در واقع.
احسن. من با درایت خودم به همچه جایی رسیدم. خب طبیعی است که دکتری برید شما رو معالجه بکنه بعد بگی انما اوتیت و علا علم، اون دکتر خیلی ناراحت میشه که من اینقدر زحمت کشیدم، اما نعمت به خودش نسبت میده. اول جمله که در قرآن شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، با الحمدلله شروع میشه. الحمدلله یعنی مدح برای نعمت مال خداست. یعنی از اول باید این نسبت رو درست کنی، نسبت خودت و نعمت هایی که در اطراف تو هست، نعمت خودت با خودت، نسبت خودت با خودت، نسبت خودت با انسان ها، نسبت خودت با خدا. ما از این نسبت سهم خودمون رو میگیریم در این عالم. کسی که مبتلا شده به عجب به خودش نسبت میده، کسی که مبتلا شده به کبر به خودش نسبت میده، کسی که به خودش نسبت میده مبتلا شده است به منیت. این مرتبه از شرک است، در بسته میشه. حتی به اندازه بند کفشم باشه باز در بسته میشه. روایت است تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. در ذیل اون آیه خدا میگه تلکت دار الاخره، اون با اسم اشاره دور میخواد شأنش رو ببره بالا. اون ضیافت کبرایی که من در ابدیت برای شما درست کردم، این برای کسانی است که در دنیا اراده علو نداشته باشن.
اراده علو.
ولی هر چیزی که مظهر اراده علو است باید اونجا خیلی حواستمون در پاوجه باشه که اطرافش نریم. اراده علو، اگر روایت از کسی بند کفشش خوب باشه بگه که من از این جهت عجب چیزی دارم، عجب اینه بگیره که با کسی دیگم کار نداره. ان الرجل لا يعجبه، عجب میگیرد که مثلا من همچه چیزی هستم که چه کسی مثل میتونه من باشه. این همین روحیه که پیدا میشه، این تلقی که در ذهنش درست میشه، این آیه شاملش میشه. این آیه شاملش میشه که بله تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون. حالا در عروسی است، در مراسم هست، خانوم ها مخصوصا اگر خدای نکرده هم چه تفکری داشته باشن که به خاطر لباس برتری دارن، خدا اینه نمیخواد، دین ما نمیخواد، حساسیت داره به این قضیه، به عجب، به کبر، به منیت. چرا؟ چون این در رفتار انسان تأثیر میگذاره و رفتارهایی درست میشه که باعث میشه سلامتی رفتار بین انسانها در جامعه از بین بره. کسی که دنبال تشخصه یه خسارتی دیده است، تشخص مادی، ظاهری که من بالاخره یه عددی هستم و جوری خودش رو بزرگ نمایی بکنه، جلب توجه بکنه، خودش نشون بده، این با این کارش یه خسارتی دیده که باید خون بگرید اگه بفهمد. اونم این است که محروم میشه از عنایت خدا، اعمالش هم دیگه قبول نمیشه، چون هر کجا که اومد این حالت در بسته میشه. بگید من مثلی، همین که تلقی داشته باشه من مثلی، دیگه خونه خراب شد. من دو تا من مثلی برای شما مثال میزنم. در تاریخ دو تا من مثلی داریم. یکی زمانی بود که حضرت
من مثلی یعنی کی مثل
من مثل کی مثل من باشه، من این جوریم، سواد من این است، مدرک
من یگانه دهرم،
موقعیت اجتماعی من این است، آرایش من این است، قیافه من این است، بالاخره جمال من این است، فقط همینه بگه. یکی میتونه مثل من باشه؟
تو نمونه مثال بزن.
دیگه خراب شد همه چیز. دو تا مثال در از تاریخ از روایات میگم خدمت شما. یکی زمانی بود که حضرت عیسی روی آب راه میرفت، به درجه رسیده بود که در اثر این که در محاذات حق قرار گرفته بود، نماز یعنی در محاذات ذات لایتناها قرار گرفتن، محاذات یعنی روبرو بودن، در برابر بودن،
در یک راستا،
در نماز یعنی در برابر ذات لایتناها بودن، هرچه گرفته بود از اونجا گرفته بود. میتونه روی آب راه بره؟ به پیغمبر ما گفتن یا رسول الله عیسی روی آب راه میرفت، فرمود لوزاده یقینه لما شاف الهوا، اگه یقین تلاش میکرد یقینش بیشتر میشد، لما شاف الهوا،
رو هوا هم میتونست
روی هوا هم راه بره. حضرت ابراهیم هم میخواست یقینش اضافه بشه که گفت از خدای سوالی کرد، خدا فرمود و کزال که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، باطن آفرینش رو نشون دادیم که یقینش بیشتر بشه. اقل ما اوتی الناس علی یقین، در روایت از کمترین چیزی که به انسان ها داده شده یقینه، یعنی این یه نفاستی داره یقین. روی آب را می رفت، یه شاگردی داشت، شاگردم از دست پرورده حضرت عیسی بودونم، روی آب را می رفت، دو نفری روی آب را می رفتن، یهو این شاگرده برگشت به خودش گفت که من مثلی، کی میتونه من مثل من باشه، ولی الله داره روی آب را میره، منم را میرم. تا همین تلقی در ذهنش پیدا شد رفت داخل آب که داره غرق میشه، حضرت عیسی گرفتش. یعنی این مثال خوبی است، اون در آب غرق شد. ما اگه بگیم من مثلی، در هزار و یک بدبختی غرق میشیم، در جامعه غرق میشه اگه بیاد بگه من مثلی. یعنی تشخص معنوی است، اینو به رخ مردم بخواد بکشه یا عجب اینه بگیره، این گرفتاری درست میشه. دومینش زمانی است که علی ابن موسی رضا جناب بزنطی رو اسب خودش رو فرستاد که برید با اسب من با مرکب من خادم رو فرستاد که بزنطی رو بیارید مهمان ما باشه. اومد و حضرت گفت که تشریف نبرید، بمونید خونه ما، شب دیر وقته. گفت که رخت خواب من رو بندازید برای جناب بزنطی. اون رخت خوابی که حضرت اونجا میخوابیدن، بالاخره ما اعتقاد خاص داریم مساکن و برکت الله هن حضرات معصوم، چون ارادهشون اراده خداست، هر کجا حضور داشته باشن، هر کجا دست اونها بخوره، پای اونها بخوره، ما همه اونها رو مساکن و برکت الله میدونیم. ولذا طبق روایت اهل سنت آقا رسول الله فرمود اگر نمیترسیدم درباره علی یا علی جان، اگر نمیترسیدم درباره تو همون مطلب بگن که درباره عیسی گفتن، من دستور میدادم به امت خودم هر کجا تو پا تو بذاری خاک اونجا را تبرکم بردارن.
الله،
روایت اهل سنت است، روایت امام نیست. ولذا رخت خواب علی ابن موسی رضا، یعنی بعضی ها میگن که این تبرکات چیه، شرک است اونجا، اصلا دین رو اصلا نفهمیدن، معنی توحید و شرک و ایمان و کفر و اینا نفهمیدن که این جملات رو دارن میگن. خود اصحاب تبرک میکردن به موی سر پیغمبر ما، در منا که موی سرش زد نذاشتن یکیش زمین رو بیفته، در موزه توپکاپی در استانبول موی سر پیغمبر رو گذاشتن اونجا برای تبرک، برای اینکه بیان جمعیت تماشا بکنن. یه وقتی من اونجا سخنرانی داشتم در هالکالی، هالکالی روز عاشورا، روز عاشورا اونجا شیعیان جمع میشن در منطقه هالکالی، یعنی خلق علی، خیر که نمیتونن بگن حلق علی، اونم میگن هالکالی.
خب
اون وقت اون سال من
دعوت
شده بودم، 10 دقیقه از روی شبکه های مختلف هم پخش میشه، گاهی خود رئیس جمهور میاد اونجا صحبت میکنه،
خیلی مفصل.
یه سال هم حضرت های ولایتی عزیز ما اونجا سخنرانی داشتن. اون سال من صحبت کردم 10 دقیقه و ترکی صحبت کردم. پایین که اومدم یه آقایی میخواست بره بعد من صحبت بکنه، گفتن این رئیس توپخافیه، یک فیلسوف بسیار مشهوریست اونجا و در استاد دانشگاه هم هست، در آکسفورد اینا هم تدریس داره، آدم بسیار متشخصیه. ایشون که میخواست بره بالا من گفت که از این صحبت کردنت خوشم اومد، از این لهجه‌ای که با ترکیه فصیحی که صحبت کردی.
آفرین.
من تو رو دعوت میکنم به توپکاپی. من رو دعوت کرد به توپکاپی، گفت ایشونه ببرید اندرون اونجایی که مردم نمیتونن برن، اونجا بره اون اشیاء قیمتی نفیسه ببینه که اصلا چند روز بگردی اونجا تماشا کنی تمام نمیشه. منو بردن یه چیز خاص رو با حرمت و اینا باز کردن، از داخلش یه پیراهنی در آوردن، گفتن که این پیراهن آقا رسول الله هست که در یک محفظه خاصی قرار داده بودن. غرض این است که امت اصلا از اول صدر اسلام تا الان حرمت داشتن به هر چیزی که منصوب به معصومین بوده است. یا آب وضوی پیغمبر رو کادو یقتتلون علی ماء وضوئه، سر آب وضوی پیغمبر دعواشون میشد، کم میشد که دعوا کنن که من تبرک بکنم آب وضوی پیغمبر رو بگیرم. اگه کسی مثلا دسترسی نداشت به کوچولوها میگفتن برو داخل منزل پیغمبر میزات پیغمبر بگیر بیار. میزات اصلش از مفزات یعنی وسیله وضو، یه ظرف کوچکی بوده که آقا رسول الله با اون وضو میگرفتن، گفتن اونو برو بیار که ما تبرک بکنیم. خب این آقا در رخت خواب مخصوصه علی ابن مرسد ازا خوابیده
است.
شب که شد ایشون گفت من مثلی، اون من مثلی
فکر خبریه
دومین من مثلی اینجا پیدا شد. ایشون گفت که من مثلی، با خودش گفت کی مثل منه؟ در رخت خواب مخصوص ولی الله العظم علی ابن مرسد رضا دارم میخوابم. تا اینو گفت از اتاق دیگر امام رضا داد زد، گفت یا فلان علی ابن ابی طالب رفت به عیادت سعد ابن سبحان، گفت که آمدن من رو موجب تفاخر به دوستان و آشنایان خودت قرار نده. من فورا متذکر شد که راه اشتباه رفتی. یعنی نشون میده که تربیت دینی ما بر اساس این گذاشته شده است که بر اساس خودبینی و اظهار تفاخر و تفوق اینجور چیزها نباشه، که چون همه اینها نشان منیته. اگه این اومد بالاخره در بسته میشه. حالا این مسیری که الان انتخاب کردیم این است که وقتی که طرف خودش رو جوری نشون میده که با اعتبارات مادی و با خودخواهی خاص تفوق طلبی خاص نشون میده، مبتلا میشه به منیت اوج کبر، این در میبنده. ما احتیاج داریم که خیلی درها به روی ما باز باشه. در سرنوشت ما تأثیر داره، در آینده ما تصمیم داره. اسباب همه دست ما نیست. بریدن رابطه با مسبب الاسباب فاجعه است، وحشتناک، وحشتناک. توفیق یعنی وفق دادن اسباب. مگه اسباب همه دست ماست؟ آقای بروجردی میفرمایند گاهی کاری صد مقدمه داره، نه تاشو درست میکنه طرف، یکیشو خدا درست نمیکنه،
هم یه دونه میمونه
کارش میشه لنگ. رابطه با مسبب الاسباب قطع بشه جنون است. جنون بالاتر از این جنون نیست. هر سوده بدان که از زدر خیش براند، آن را که بخواند به در کس ندواند. و کسی که متصل میشه به مسبب الاسباب دیگه واهمه نداره. حضرت امام فرمود والله به عمرم نترسیدم. روزی که منو میگرفتن میبردن اونها میترسیدن، من دلداری میدادم. پس وقتی که کبر اومد اوج اومد در بسته میشه، به بهشتم راه نمیدن. کسی ذره ای ذره هزار ذره رو بذاری ترازو تکون نمیخوره. ذره ای کبر داشته باشه، یعنی همیشه خودمون رو باید وارسی کنیم، به تعبیر استاد ما ملاقه رو برداریم این دلمون رو به هم بزنیم، نکنه همچه چیزهای قاطی بشه. استاد ما مثال میزد، میگفت رفتیم حضرت آیت الله اشتهاردی،
خدا رحمت شما،
میگفت که رفتیم یخ خریدیم از بقال سر کوچه تابستون داغ، اومدیم آب گذاشتیم داخل آب، آب یه بوی خاصی گرفت، رفتیم بگیم چی بود به ما دادی؟ دیدیم همسایه همه اومدن اونجا، همه دعوا دارن که چه یخی بود که به ما دادی. اونم گفت والله من که اطلاع ندارم، بذارید از این کارخونه یخ بپرسم. کارخونه یخ پرسیده بود، دیده بود که یه دستگاهی که مثلا یه روغنی توش بوده تزریق می‌شده به بدنه خاص دستگاه، اون سوراخ شده،
نشتی داشته،
نشتی داده به اون آب. بعد آیه اشتهاردی مثال میزد، میگفت یه ذره که قاطی شد خراب شد، یه ذره که غیر خدا قاطی بشه خدا میگه انا خیر و شریکه، من بهترین شریکم، دوتا شریک میخوان ازم جدا بشن خیلی سخت گیری میکنن، خدا میگه من اینطوری نیستم، انا خیر و شریکه، یه ذره که غیر من قاطی بشه همه رو میدم به شریک خودم،
من میرم کنار.
ببین اون ذره که قاطی شد، اون ذره صحبتم سر اون ذره است که نماز شب نمیخوندی، امشب چطور شده نماز شب میخونی؟ چند جا سوء زن جایزه است؟ یکی به نفس، عالم که عامل نشد سوء زن جایزه، فتهمو علا دینکم، دین خودت رو از عالمی که عامل نیست
عمل نمیکنه،
این دینت ازش نگیر، عالمی که میداند به علم خودش عمل نمیکنه، حقیقت رو میفهمد، خورشید رو انکار میکند، آفتاب رو انکار میکند، این آقا حضرت فرمود فتهمو علا دینکم، اینا قطاع طریقه، اینا اومدن برای راهزنی که بدزدن اعتقاد مردم، باور مردم رو. راه که بسته میشه گرفتاری شروع میشه، وقتی که دیگه به خاطر کبر اعمال قبول نمیشه. جد مادری ما مرحوم محقق کرکی صاحب جامع المقاصد،
خدا رحمت،
از طرف مادر ما به ایشون میرسه
منصوبی. بله. تجاله
عرضم خدمت شو، ایشون یک کتابی نوشته جامع المقاصد، خیلی کتاب خوبیست. ایشون که از دنیا میره، این بزرگوار ازش سوال میکنه که چه معامله با تو شد؟ گفت دو تا فرشته، یکی این طرف بود یکی این طرف. اون وقت این طرفی اعمال منو یکی یکی میگفت، اینم که این طرف نشسته بود با قیافه و با لب و اینجور چیزا، میگه پدر نمیخوره، خالص نیست. همه اعمال منو این آقا گفت، این فرشته گفت، اینم رد کرد. آخر سر این فرشته برگشت گفت که یه کتابی داره، خیلی کتاب عالی است، به نام جامع المقاصد، لم یکتب مثله،
مثل اون تا حالا نوشته
نشده، مثلش نوشته نشده. اون برگشت با استهزا گفت بله خودش هم در کتاب نوشته لم یکتب مثله.
عجب.
میگه منم یه جا نوشته بودم لم یکتب مثله. میگه با این قیافه با این لحن اونم از اخلاص انداخت، اونم رفت. من دیگه مایوس مطلق شدم، ندا در اومد، خدای متعال گفت که ما اینو با فضل خودمون میپذیریم، با فضل خودمون میپذیریم.
ای جان
همون لم یکتب مثله با کسی کار نداره، اما خودش میگه که عجب کتابی نوشتم.
یعنی همین قدم نباید خودتو ببینی.
احسن. ببینید توحیده دیگه، اینا مظاهر توحیده. یا آقای ازش سوال کردن که موضوع چی شد، میگفت که من امیدم به یک کتابم بود، کتابم آوردم باز کردن، دست کجا داشتن اونایی که حساب رسی میکردن، میگفتن که این چی نوشتی اینجا؟ ایشون میگه دیدم نوشتم ولم ار احدا ها محول هذا المطلب، ولم ار احدا ها محول هذا المطلب، این مطلبی که نوشتم من اصلا کسی رو ندیدم که اطرافش بره
در جوری بهش وارد بشه
که من وارد شدم. گفت اینو گذاشتن جلوی من، گفتن که چه نوشتی؟ اینم از اخلاص افتاد. اگه غیر باشه، حضرت عایشه شریعتی یه وقتی کار دست آدم میده، یکی از اساتید بسیار بزرگ که حریص بود بر کتاب نوشتن، حریص بود، من که خیلی بهش ارادت داشتم، الانم دعایش میکنم چون حق داره در ذمه من، اما حریص بود بر تحقیق و کتابت،
دوست داشت به
خیلی یاره. آخرین لحظه های عمرش بود من رفتم محضرشون، یهو دکترا گفته بودن که مثلا سرطان است که دیگه نمیشه کارش کرد. ایشون یه جمله گفت اونجا، اونقدر من وحشت کردم، اونقدر وحشت کردم. علاقهش به کتاب نوشتن به یک تعلق رسیده بود، به تعلق رسیده بود. برگشت به من گفت و فلانی، از خدا این انتظار رو نداشتم، اونقدر وحشت کردم، اونقدر وحشت کردم. اصلا در هر لحظه، در هر حالی امام حسین جان خودش رو داره میده، عزیزانش رو داره میگه الهی رزم به رضایک.
ایشون گفت از خدا انتظار نداشت. خدا
از خدا انتظار نداشتم که اینجوری من این همه کتاب ها رو الان دارم مثلا به جای رسوندم که دارم چاپ میکنم، چلی منو گرفت.
الله اکبر.
یعنی چیزی که در اندرون باشه، یوم تبل السرائر، از حالت انتظار شروع میشه، نه از آخرت.
اون تعلقه اینجا کار خودشو کرد.
یا آقای حالت اعتذارش بوده، بعد که خدا برمیگردونه میگفتن چی؟ میگفت یه فرش بسیار نفیس قدیمی داشته، میگفت شیطان اومده بود شما به من میگفتی لا اله الا الله، به من میگفت اگه بگی لا اله الا الله آتیشش میزنم، فورا ردش کرد. بله، میگم مرحوم صاحب جواهر فقه نوشته، اصول ننوشته است. میگفتن اصولم داشته، بچه آورده انداخته داخل چاه، نوشته تمام از بین رفته است. حالا اگه اینجا تعلق باشه، رفتار اوضاع به هم میریزه.
بله.
من این که میگه اومد گفت که این چیه نوشتی اینجا؟ ولم ار احدن هام حوزه هام حوزه المطلب،
هیچکی مثل من به این نپرداخته.
یعنی کسانی که به مقامات علمی میرسن، عرفانی میرسن، یک کسی خطیب است، یک کسی معلم استثنایی است، یک کسی مدیر استثنایی است، یه ذره در معرض این خطر هستن. انسانی که ساخته و پرداخته باشه مثل شیخ جواد آقای زاره، من در بین اساتید اخلاق معاصر کمتر کسی مثل ایشون دیدم. کتاب می نوشت، روش می نوشت جواد زاره. می گفتن آقا آخه شما اسمتون زاره نیست، جواد تهرانی بنویسید، این دروغ میشه شما می نویسید جواد زاره. می گفت از دنیا مزرعت و آخره، همه ما زاره ایم. میدونید چقدر باید ریاضت بکشه؟ ریاضت اون کارهای خلاف شرع نیست که در گذشته بعضی از متصوفه مرتکب میشدن، ریاضت همین است. ریاضت این است که الان دست شما باز است به بیت المال، هیچ کس هم نمیتونه متوجه بشه، خدا مشتری است. اونی که دست نزدی به بیت المال ریاضت اینه. این میشه اراده، این اراده در بهش میشه یفجرون ها تفجیرا. خدا در قرآن فرموده است که اهل بهشت با یه اراده یفجرون ها تفجیرا، یه انفجار، مثلا آب درست میکنن، دریا درست میکنن، نهر درست میکنن، نعم انفجاری از نعمت ها درست میکنن. اون اراده را از اینجا برده است. بعضی ها اونقدر مصلوب الاراده هن، شیطون میگه دست ما مثل توپ هستن دست بچه های شما. کلکرت فی ایدی سبیانه کن. در هر صورت انسانی که ساخته و پرداخته است، الان کسی کتاب بنویسه بگی اسمتو ننویس چقدر سخته؟ برای عارف سخت نیست. اصلا یه بحثی من الان داشته باشم، خیلی چیزها که برای انسانهای عادی سخته، برای انسان ساخته و پرداخته سخت نیست، خیلی هم آسون است.
به خاطر نوع نگاهش و به خاطر خودسازیش،
به خاطر که منیت نداره. اونی که منیت داره مظاهر تفوق رو نمیتونه از دست بده. انسان عارف تشخص رو جوهای دیگه جستجو میکنه، نه در این که مثلا مردم بیان توصیف بکنن، به به بگن، احسن احسن بگن. یکی از علما خارج از کشور، اومده بود محضر آیت الله شاهرودی، آیت الله شاهرودی بزرگ.
بله،
نه حضرت آیت الله شاهرودی،
حضرت محمود شاهرودی، بله،
که از اجلای علمای ما بود و بنده ارادت خاصی به محضرشون داشتم.
خدا رحمتشون
کنه. محضر آیت الله شاهرودی رسید، گفت آقا من احساس میکنم که به درجه اجتهاد رسیدم، من امتحان بکن، اگه دیدید من مجتهدم دیگه تقلید بر من حرام است، من اومدم از من امتحان بگیرید، اگه تشخیص دادید که من مجتهدم
دیگه تقلید نکنم،
دیگه من تقلید نکنم، به رأی خودم عمل بکنم. آقای شاهرودی امتحان گرفته بودن، گفته بودن مردود شدیم. تا گفته بودن مردود شدی سرشو گذاشته بود رو خاک، سجده شکر کرده بود به خدا که خدا را شاکرم که من الان راحت شدم از اینکه این
اجتهاد بخوام بکنم،
دغدغه داشتم که مثلا من اینجورم راحت، خیلی سجده شکر کرد.
آفرین.
خدا رحمت کنه حضرت آیت الله اشتهادی رو یه قصه به ما نقل میکرد، میگفت که یکی از علما هم استانش رو گفت هم شهرش رو گفت، من در یاد داشتم دارم، وکیل سید ابوالحسن اصفهانی بود. یه خبرهای رسیده بود چطوری با سید ابوالحسن اصفهانی، از سید ابوالحسن اصفهانی نوشته بود که ما دیگه وکالت خودمون رو از تو گرفتیم،
دیگه وکیل من نیستی،
وکیل من نیستی. ایشون رفته بود منبر گفته بود ایها الناس، نایب امام زمان حضرت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی دیگه منو لایق ندونستن برای وکالت، وکالت از من گرفتن، دیگه به من مراجعه نکنید، نکنید. آیه اشتهاردی اینو نقل میکردن، پشت سرش میگفتن تقوا یعنی همه، تقوا یعنی همه،
خودتو خالی کنی از هر چی غیر خدا.
آها، یعنی معلوم است که به اون حریت خاصی رسیده بود.
خیلی کار سختی آجا آورد.
سید عبدالهادی شیرازی از مراجع بسیار مهم ماست، بسیار مهم از نظر علمی بسیار دقیق. یه آیت الله عراقی بود، ایشون مبتلا شده بود به زمانی به یه دختر خانم که پناه آورده بود به حجره ایشون و ایشون عفت خودش حفظ کرده بود، خدای متعال تعبیر خواب به ایشون داده بود مثل حضرت
یوسف.
خیلی تعبیر خوابش مشهور بود، عجیب بود. سید عبدالهادی شیرازی ماده بود گفته بود آقا جان من خواب دیدم تعبیرش رو بگو، گفته بود نمیگم، اصرار کرده بود گفته بود نمیگم، گفته بود که خدا اینه که بهت داده است، چرا تعبیر خواب منه نمیگی؟ گفته بود سید چرا اصرار میکنید؟ چشمت جفتش کور میشه. همینطور هم شد، چشماش کور شد، گفت تمام رساله من اجام کنید، من دیگه قدرت رجوع بنابه ندارم، من دیگه مجتهد نیستم.
عجیب.
میتونست افرادی کنارش باشه که بگد اینو نگاه کن اونو نگاه کن ببینی چی نوشته است، نه برای من بخون،
ولی اون تعلقه دیگه وجود ندارد.
اینه که میگم برای بعضی ها مطلب جوریست که برای عوام سخته، برای علما اینطور نیست.
بله.
اجازه بدید یه قسم از حضرت امام بگم.
بفرمایید.
دو تا قصه که با آب طلا باید نوشته بشه. حضرت آیت الله بروجردی که تشبه بردن قوم، آیه اشتهاردی میگفت حضرت امام یک سال پشت سرش راه میفتد بعد درس، میمد درسش میشست بعد درس پشت سرش راه میرفت تا آیه بروجردی داخل منزلش میشد برمیگشت. مرجع این کار میکرد، مرجع خودش در حد مرجعیت بود. بعد یک سال نرفت، گفتن چرا نرفتی؟ حضرت امام گفتن، حضرت آقا فرمود که میخواستم به مردم بفهمانم که مرجع ایشون است نه ما، یک سال کافیست که مردم بفهمن ایشون مرجع است.
باریکالله.
قصه دومش که جذابتر، در سرمای قوم که حضرت امام رد میشده میبینه که یه خانومی داخل رودخونه داره رخ میشوره، اما هوا که خیلی سرده، بسیار سرده، یه ذره که میشوره یه ذره با نفسش دستاش رو جر میکنه، باز دوباره میشوره، باز دوباره دستاش رو با نفسش گرم میکنه. حضرت امام خودش وارد رودخونه میشه، به خانم میگه تو برو کنار، همه اونها رو خودش میشوره، یه مرجع این کار رو میکنه. بعد به اون خانم دستور میده که از این به بعد بیا خونه ما، آب داغ اونجا تهیه میشه، با آب داغ
لباساتو بشور.
یه مرجع اینقدر تنزل، بعضی اصلا یه خورده اگه دیگری براش تنزل درست بکنه، تکن فتنتون و فسادون عظیم.
وقت ببینیم خدا مثلا چجوری اینا رو بالا برده و چجوری
فرنازه به اینا عنایت شده.
بله.
این تربیت دینی ماست، متون دینی ما اینو یاد میده. آخرین حرفم باشه،
بفرمی.
حضرت عیسی به حواریون گفت که الیکم حاجه، من یه حاجتی از شما دارم، اول قول بدید که عمل میکنید، بعد من این حاجت رو به شما بگم. میگن قول میدیم که عمل بکنیم. شما حضرت عیسی بالاخره حد مطالبی حرفایی که دارید همه حساب شده است، از طرف بالاخره حضرت احدیت شما مأمور هستید. شون میگن اجازه بدید پاهای شما رو بشکنم، هرچی داد و بیداد میگن نه خودتون وعده دادید. پاهاش میشوره، با حوله اونها رو خوش میکنه، میگه من این کار کردم تا شما یاد بگیرید در برابر کسانی که از شما علم یاد میگیرن متعلمن تکبر نکنید، تواضع کنید.
الله تواضع کنید. خیلی خوب،
ان شاء الله هفته آینده اگر خدای متعال بخواد من یه قصه در همین موضوع از عاشق مرتضای حائری
رحمت الله علیه
یه قصه عرض میکنم، اونقدر آموزنده است، اونقدر آموزنده است.
انشاءالله حتما منتظر میمونم طلب دوستانم. بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عاملی. آدم این قصه ها رو که میشتم و این نکات رو سراپا شرم میشه، خودم رو میگم که واقعا هنوز خیلی حالا اندر خم یک کوچه ما هنوز راه نیافتادیم حاجی عاملی. انشاءالله راه بیافتیم، حرکت بکنیم و انشاءالله برسیم، خدا هم عنایت بکنه. اینجا سمت خداست که مثل هر روز همراه شما هستیم و سر قرارمون حاضر شدیم. حالا مشرف میشیم به قرار روزانمون که دوستان عزیزم امروز صفحه 43 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات 257 تا 259 سوره مبارکه بقره رو بشنویم. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
اللهم صلِّ
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم، باز هم سلام میکنیم خدمت تک تک دوستان عزیزمون که همراه ما هستند، مخاطبان جانی که حتی سحرهای سمت خدا رو هم تجربه میکنن، تکرار برنامه رو میبینن. انشاءالله خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. اشاره قرآنی رو حاجای عاملی بفرمایند که حسن ختام جلسه و برنامه امروز ما خواهد بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار فی خالدون.
آیه آشنای آیت الکرسی.
بله. خدا در این آیه میفرماید که مؤمن در این دنیا بی صاحب نیست. مؤمن صاحب داره، پناه داره. خداوند سرپرستی میکنه و کمکش میکنه. چون مؤمنه. تعلیق حکم بر وصل مشعر بر علیت است. یعنی مؤمن چون مؤمن است، سرپرست خود خداست. خدا خودش فرموده شما صالح باشید، تولیت امور شما رو خودم به عهده میگیرم. و هوا یتولی صالحین. چقدر آیه خوبی است. همه خوبنا، اما این آیه بسیار عجیبه. خودم تولیت میکنم کار شما رو. حضرت آقا، ما در محاصره حوادثیم در این دنیا. خیلی وقتا نمیدونیم این تصمیمی که میگیریم به کجا منجر میشه، نتیجه چی میشه. در دوراهی ها مصلحت ما چیه؟ اگه به مرتبه ایمان برسیم، خود خدا در قلب و عقل ما میشینه و خودش برای ما تصمیم میگیره. در هر انتخابی یه سرنوشتی در انتظار انسان است. ما به طور مدام در هر روز در معرض انتخابیم. این مسیر برم، اون مسیر برم.
همه سر دوراهی.
بله، ازدواج میکنه. اما نمیدونه که این ازدواج به کجا منجر میشه. چندین خواستگار اومده است. چه سرنوشتی با پذیرش این خواستگار، اون خواستگار، اون خواستگار چه راهی براش باز میشه؟ کدوم ارجحه؟ این احتیاج به ولایت داره، احتیاج به سرپرستی داره. به مسافرت میره. اما چه سرنوشتی در انتظارشه؟ یه تجارتی رو اقدام میکنه. اما نتیجه چی میشه؟ به یه شراکتی دست میزنه. اما این شراکت به کجا منجر میشه؟ به دکتر، به بیمارستان مراجعه میکنه. اما نمیدونه الان من که پامو گذاشتم بیمارستان، چه جوری از بیمارستان میام بیرون؟ نتیجه این مراجعه به بیمارستان چی میشه؟ میره سفر خارجی. نمیدونه که در کمین دلارهایی هستن که داره و به خاطر دلار اینو میکشن. من دیدم. یا مثلا در خارج از کشوری دانشگاه تحصیلاتش ادامه داده است، اما آخرش به چه تقدیرات، چه مقدراتی در انتظارش هست؟ درسشو خونده، تموم کرده، میخواد بیاد برگرده، هواپیما سقوط کرده، که اگه نمیرفت اینجوری. خب در همه اینها انسان احتیاج به دستگیری داره. شما باید به یه جایی پناه ببرید. امکان نداره یه پناهگاهی برای انسان متصور نشه. هر کسی به خیال خودش یه پناهگاهی داره، مثلا که علم پناهگاه منه، درایت خودم. خدا میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه شما با من، به من محتاج هستید. اینجاست که خدای متعال به خاطر ایمان سکاندار زندگی شخص مؤمن میشه. میگه اراده تو بذار کنار، اراده با من، اختیار بذار کنار، اختیار با من. اللهم اغننی به ارادتی که ان ارادتی و به تدبیری که ان تدبیری. یه آیه بخونم از قرآن، چقدر لذت بر. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. من از شما دفاع میکنم، مواظبم که خطر شما رو ضایع نکنه. و کان حقا علینا نصر المؤمنین. میگه نصر مؤمنین حق است. بعضی ها میگن که شما چرا میگید اللهم به حق محمد و آل محمد علیک؟ مگه میشه کسی گردن خدا حق داشته باشه؟ خود خدا میگه ما کان حقا علینا نصر المؤمنین. از این روایت ها معلوم میشه که خدای متعال مخصوص عهده‌دار است، اما شرطش ایمان است. در روایت است بلاهایی که ما از شما دفع میکنیم بیشتر از نعمت هایی است که به شما میدیم.
بلاهایی که دفع میکنیم بیشتر از نعمت هاست.
اون وقت افلاطون میگه حوادث از همه جا به طرف انسان حرکت داره میکنه. در هر لحظه حادثی ممکن اتفاق بیفته. کجا پناه ببره؟ اینه به امام صادق گفتن. گفت قسمت اولش درسته، انسان در معرض حوادثه، اما به کجا پناه ببره؟ اونو اون گفته پناهگاه نداره، پناهگاهش خداست. خدا گفته ففر رو الله. من یه دعا رو هدیه میکنم به عزیزان خودم، این دعا رو از دست ندن. در مفاتیح هست اگه اشتباه نکنم، در دعای سه‌شنبه هست. خدایا نستجیر و بچه یا ذر رحمت و رضوان، به تو پناه میبریم. یا ذر رحمت و رضوان، چون رحمت و رضوان داری به تو پناه میبریم. نستجیر رو بکه یا ذر رحمت و رضوان من الظلم و العدوان و من غیر الزمان و تواتر الاحزان و من انقضاء المده قبل التعهد و العده. پناه میبرم بر تو از ظلم و عدوان و از این که در من حوادث بزنه. و من غیر الزمان، زمان یکو صورت کری خودشو به من نشون بده، آخرش محشر محشر. و من انقضاء المده قبل التعهد و العده، قبل از اینکه استعداد برای ابدیت پیدا بکنم، مدت من، عمر من تمام بشه. از این به تو پناه میبرم.
خیلی ممنون و متشکرم. اینم دعای جامع و کاملی بود و دعای آخر برنامه امروز حاج آقای عاملی باشه. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. به اتفاق ایشون و همه دوستان و رفقام در برنامه سمت خدا از خدمت شما مرخص میشیم تا انشالله سلامی دوباره و دیداری دوباره که با احترام با افتخار خدمتون خواهیم رسید. مراقب سلامتی خودتون باشید. آخر هفته خوبی رو برای تک تک شما آرزو میکنم. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره در پناه خداوند متعال باشید. دعای سلامت بقیت الله العظم رو با هم زمزمه میکنیم. متشکرم ازتون حاجای عاملی.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا